أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. در جریان خلقت انسان برای اینکه روشن بشود انسان خلیفه خداست یا میتواند به مقام خلافت بار یابد، کاملا اون جهات شرافت و کرامت او را بازگو کرد، ساختار درونی او را برخلاف ساختار درونی جن از صبغه ملکوت تأمین کرد. یعنی در جریان خلقت جن سخن از فالهمه و فجورها و تقواها دیگه نیست، سخن از فطرت الله التي فطر الجن علیها نیست. این گونه از عظمت و جلال نسبت به انسان است، چون که در باره جنم سخن از لقد کرمنا جن یا بنی جان نیست، سخن از انی جاعل فی الارض خلیفه نیست. همه این کرامت ها و عظمت ها مال انسان است. انسان وقتی میتواند خلیفت الله باشد و از کرامت الهی بهره ببرد که اون سرمایه های اصیل خود را بشناسد و اونها را در راه درست به کار برد، سرمایه های فراوانی را خدای سبحان به انسان داد. بله درست است، کرامت به روح است، اما در باره روح انسان جن این چه نیامده به نفس و ما سواها فالهمها ها فجورها و تقواها. نفس ملهم داشته باشه ذات اقدس اله اصول کلی ارزشی تقوا و اخلاق را به او آموخته باشه، این چنین که نیست. یا اقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله، که در باره جن نیست. بله هر دو مساوی هستند، اما کسی بتواند به مقام خلافت الهی برسد شرایط ویژه دارد، مثل همه انسان ها در تکلیف یکی هستند، ولی اون کسی که میتواند امام و پیامبر بشود نادر است. این عظمت هایی که خدای سبحان درباره آفرینش انسان بازگو فرمود درباره جن نیست دیگر. لذا درباره جن نفرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه، با اینکه قبل از انسان جن را خلق کرد. معلوم می شود جن راهزن انسان ها هستند، لذا هر جا سخن از خلقت انسان است ضمن اینکه اون عظمت و ساختار درونی را برای او مطرح می کند، از وجود ناامنی راه هم او را باخبر میکند که این راه ناامن است، راهزنها در کمینند. شیطان گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یعنی من کنار راه راست به عنوان کمین مینشینم. خب باید خدای سبحان اینها را بگوید یا نگوید؟ اگر یک کتاب علمی محض باشد که انسان از چی خلق شده، از چی پیدا شده، بله این میشه زیستشناسی محض. اما قرآن کتاب نور است که فوق علم است، مسائل علمی را ذکر میکند، مسائل حکمت و کلام ذکر میکند، مسائل تربیت ذکر میکند، تا هم یعلمهم الکتاب و الحکمه بشد هم یزکیهم. بالاخره باید به این سالک و مسافر بگوید رهزن در کمین هست یا نه، باید به او بفرماید که این کمین ها گاهی در درون است گاهی در بیرون، اینا رو باید بهش بگه دیگه. لذا هر جا موارد زیادی که سخن از آفرینش انسان است، ضمن این که عظمت و جلال و شکوه فطرت و خلقت انسان را به بازگو میکند که تو این سرمایه سنگین را داری راهزن برای قارت تو کمین کردن، اگه سرمایه نداشته باشی که کسی برای قارتگری او کمین نمی کند که، تو چون سرمایه سنگین داری اون راهزنا برای قارت این سرمایه در کمینن. من این مثلث رو تشریح میکنم تا همیشه به یادتون باشد. این و از قاله، این از منصوب است به اون اذکر محذوف و مقدر، یعنی اذکر این صحنه رو همیشه به یاد بیار. انسانی هست و جنی هست و فرشتگان، ما به فرشته ها و جن گفتیم خاضع باشید، رهزن نباشید، راهنما باشید. فرشته ها گفتن اطاعت، جن ابا و استکبره. و این درگیری و چالش جهاد اکبر از همینجا شروع می شود. خاصیت کتاب نور این است که راهنمایی بکند، هدن لناس است، وگرنه می شود یک کتاب زیست شناسی علمی محض. در این مثلث که سخن از انسان است و جن است و فرشته، اون کسی که گرفتار حسگرایی است و با تجربه حسی پیشرفت دارد، این هر سه ذل را منکر است. نسبت به فرشته که منکر است، نسبت به جن که منکر است چون محسوس نتن، نسبت به انسان اصل وجودش انکار ندارد. اما همه مسنون باشه و سلسالک الفخار باشه و بد نفخت و فیه من روحی باشه، اینا را نمیپذیره. در بحث های قلب ملاحظه فرمودید که حس و تجربه لازم است ولی گوشه ای از منبع معرفت شناسی است. بالاتر از حس و تجربه که علوم طبیعی با اونها تعمیم می شود، علوم ریاضی است، بالاتر حکمت و کلام است، بالاتر شهود عرفانی است و سلطان همه علوم وحی انبیاست که هیچ علمی در برابر او نیست، همه رعیت او هستند. چون که هیچ عالمی در برابر نبی و وصی معصوم نیست، بلکه امت او محسوب می شوند. خب در جریان حس گاهی سابقی می گفتن که 4 عنصر داریم، یعنی عنصر خاک است و آب است و هوا است و آتش. حالا امروز اون عناصر 4 رو ممکن است به 4 عنصر دیگه تبدیل بکنن یا 400 عنصر، ولی تجربه همیشه حرف اثباتی می زند، یعنی اون چرا که آزمود از او خبر میدهد، هرگز توان نفی ندارد. لذا حصر از تجربه ساخته نیست، یعنی یه عالم تجربی نمیتواند فتوا بدهد که این است ولا غیر. ممکن است در اثر تکامل علوم عناصر دیگری کشف شود، او خبر ندارد، فقط راه آزمایش شمینه. اگر تربته به حد تجربه برسد، نه در حد فرضیه، فرضیه که اصلا علم نیست، اگر 100% بشود یا بالاخره طمأنینه آور باشد، قابل اتکاست. مطلب بعدی هم این است که اینها که اهل تجربه اند، پشتوانه اینها باید برهان عقلی باشد. یعنی اگر کسی بگوید لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ما چیزی را که نیازمودیم و در آزمایشگاه ندیدیم و تجربه نکردیم باور نمی کنیم، او اصلا علم هم ندارد، او فقط قضایا شخصی دارد و قضایا شخصی هم که تو منطق ملاحظه فرمودی که در علوم معتبر نیست. در هر علمی بالاخره استدلال است، استدلال از یک کبرای کلی کمک میگیرد. قضایا شخصی برای آن است که انسان کار روزانش رو حل بکند، به اصطلاح میشه علمی کار بردی، اما علم نیست که بتواند رو اون فتوا بدهد، نظریه پردازی کند، برای اینکه علم به قضایا کلی تکیه دارد. و کلی را انسان با تجربه و حس و آزمایشگاه درک نمی کند، کلی را عقل درک می کند. اونها که به این نکته توجه کردن آمدن کلی را منکر شدن، گفتن کلی ما نداریم، مشترک لفظی است. وقتی شما بگید انسان، این انسان بر هزار نفر به هزار معنا صادق است. انسان در زید یعنی زید، انسان در امر یعنی امر. شما یه معنای مشترک ذهنی داشته باشی کلی بخوای بر همه هم میکنی، این نیست. و میگن شما افراد فراوانی که میبینید خیال میکنید یه معنای جامعی دارید، ولی این شبیه آن است که یه مهر مشخص دستتونه، این مهر رو چند بار که روی این کاغذ بزنید شبیه هم در میاد، وگرنه مهری امر شخصیه، اون کاغذی امر شخصیه، عکس و انتباه هم امر شخصیه، زدن رو کاغذ امر شخصیه، امر کلی متعالم نداریم. اونایی که متوجه شدن که اگر کلی رو بپذیرن باید معرفت شناسی تجربی را زیر پوشش معرفت شناسی تجریدی و عقلی قرار بدن، کلی رو منکرن. حکمت اسلامی، فلسفه اسلامی مهمترین کارش این است که اولین قدم را بر می دارد، میگوید کلی موجود است. وقتی کلی موجود شد، این موجود مجرد است. وقتی این موجود مجرد شد، ذهن و نفسی که این موجود مجرد درک میکند مجرد است. وقتی ثابت شد مجرد است، میگوید پس نگویید کل موجود مادی و ما لا مادت له ولا وجود له بشه افیون و افسون. بگید الموجود و علا قسمین مادی و مجرد. این راه را حکما طی کردن، مخصوصا مرحوم بو علی در اول نمط چهارم اشارات. ایشون حرفش اینه که شما وقتی که وارد یه مرکزی شدید، مثلا هزار نفر اونجا نشستن، یا وارد یه باغ شدید که هزار درخت دارد یا امثال اونها، اگه وارد یه محور شدید هزار نفر بودن، شما هزار تا گزاره دارید، میگوید این انسان است، اون انسان است، اون انسان است، هزار تا قضیه و گزاره دارید. وقتی وارد باغ شدید هزار درخت بود، شما هزار تا گزاره و قضیه دارید، میگید این درخت است، اون درخت است، اون درخت است. این هزار گزاره را وقتی تحلیل میکنید، ببینید هزار و یک معنا گیرتون میاد، هزار تا موضوع قضیه است، یه دونه محمود. وقتی گفتید زید انسان است، امر انسان است، بکر انسان است، اون 90 انسان است، اون 500 انسان است، اون 999 انسان است، اون 1000 انسان است، هزار تا قضیه که دارید 1001 مطلب دستتون است. این 1001 مطلب 1000 تاش این موضوعات است، اون یکی محموله. اون محموله کجاست؟ شما قضیه دارید یا نه؟ صادق است یا نه؟ مطابق واقع است یا نه؟ اون یه دونه کجاست؟ میگید زید انسان است، امر انسان است، زیدون انسانون، امرون انسانون، یا هازا شجرون، زاکه شجرون، زالکه شجرون، اون از شجر کو؟ شما هزار قضیه داری و هزار و یک معنا، هزار تاشه نشون میدید، اون یکی میگه کجاست؟ شما اگه اهل حس و تجربه اید، میگید تا چیزی رو ما حس نکردیم باور نمی کنیم، اون 1001 رو کجا احساس میکنیم؟ هیچ راهی نداری مگر اینکه بگویید معرفت شناسی بخشی به حس و تجربه است، بخشی به تجرید عقل. پس الانسان که محمول بر این 1000 موضوع است، الشجر که محمول بر این 1000 موضوع است، موجود است. این موجود تو خارج و تو باغ و تو مجلس که نیست، تو باغ از شجر نیست، هاذا الشجر و ذاک الشجر و ذلک الشجر است. تو مجلس هم الانسان نیست، هاذا زید است و امر است و بکر. پس الانسان موجود است یک، تو مسجد و باغ هم نیست دو، تو صحنه جان شماست این سه، این الانسان که مجرد است در جان شماست، الا ولا بود جان شما هم باید مجرد باشد، برای اینکه اگه جان شما متضمن یا متمکن بود در جای معین بود. شما اگه تو شرق عالم و غرب عالم مسافرت کنید یه افرادی رو پیدا کنید میگه هازا انسان و ذاک انسان، تو شرق و غرب عالم هم برید درخت ببینید میگه هازا شجرون و ذاک شجرون، معلوم شه از شجر نه شرقی است نه غربی، الانسان نه شرقی است نه غربی، روح مدرک الانسان و از شجر هم لا شرقیت و لا غربیه، میشه امر مجرد. پس هم معرفت شناسی منحصر در حس و تجربه نیست، راه تجرید عقل باز است، هم موجود منحصر در ماده نیست، دو قسم است مادی و مجرد. وقتی اون کلی موجود شد و مجرد شد، نفسی که کلی موجود مجرد را درک میکند یقینا مجرد است. این خلاصه اون فصل اول نمط چهارم اشارات و تنبیهات، این از کتاب های متقن فلسفی است. یعنی وقتی شما وارد این دریا میشید میبینید چهار فحل میزگرد گذاشتن با چاولش جدی با یکدیگر روبرو هستند. متنش مال مرحوم با علی است و جناب فخر رازی هم با تمام توان این کتاب را جرح کرده، نقد کرده، اشکال کرده. مرحوم خواجه با تمام توان آمده حمایت کرده، دفاع کرده. مرحوم قصب رازی هم با تمام توان آمده محاکمه کرده بین شارحین، گاهی بین ماتن و شارح. این صدر و ساقه این کتاب یه میزه گردی است بین چهار فحل از کتاب‌های متقن فلسفی است. اولین کاری که در نمط چهارم کرده اثبات این که الموجود علا قسمینه، از در هستی شناسی موجود دو قسم است، یا مادی است یا مجرد. خب اونا که گرفتار حس و تجربن اصلا نمیتونن علم داشته باشن، برای اینکه تو منطق ملاحظه فرمودید که قضایای شخصی تو علوم معتبر نیست. قضایای شخصی برای گزارش‌های خبری خوبه، کی آمده، کی رفته، کی چی گفته، کی چی نگفته، این به درد روزنامه میخورد نه به درد علم که زید اینچنین گفته، امر آنچنان کرده. علم کاری با قضایای کلی دارد، خب کلی که با حس و تجربه درک نمی‌شود. بنابراین اگر راه معرفت شناسی منحصر در حس و تجربه نبود، در عقل بود، از اون بعد می شود مطالب عقلی را سامان داد، به خدمت وحی و نبوت رفت و این معارف را یافت که انسان روح مجرد دارد و این روح مجرد را ذات اقدس اله عطا کرده است و بر فرض که اون فرضیه نادرست ثواب و درست باشد، جریان داروینی تام باشد که دقیقا درست نشد، تازه ثابت می کند که با تحول انواع می شود انسان پدید بیاید. همین، اما راه دیگری برای آفرینش انسان نیست، او را هرگز تجربه ثابت نمی کند. تجربه راه خودش طی می کند، حرف خودش می زند، یعنی اون چرا که آزمود او را ثابت می کند. اما راه دیگری وجود ندارد، کرامت نیست، دعا نیست، صدقه نیست، صله رحم نیست، تأثیرات غیبی نیست، این اصلا تو حوزه تجربه وارد نشده. یه عالم منصف او برابر کار خود سخن میگوید. قرآن کریم که کتابی است بیان رشد و حق مسلم، ذل اصلی را انسان قرار داد، همون فرشتگان اونها هم متاهر و متحرن ولی بخش وسیع از اونها برای خدمت به شما. جن اونا که مؤمنن که هیچ، اونا که کافرن که بخش وسیع از اونها رو تشکیل میدهن برای درگیری با شماست و درگیری و جهادم از پاکترین نهاد جهان هستی است که هر کس به جای رسید با مجاهدت به جای رسید. اگر شیطان نباشد، اگر وسوسه نباشد، اگر چالش نباشد، اگر ریاضت نباشد، که کسی مقام ولایت نمیرسد. کسی ولی خدا میشود که در نبرد با هوا پیروز بشود. این یک سازماندهی است. مثل اینکه اگر مرض تو عالم نباشد، خب عالم عالم ناقصی است. این همه پیشرفت علوم پزشکی و گیاهشناسی و داروشناسی و جراحی ها که صدها دانشکده را به راه انداخت به برکت مرض است. اگر مرض تو عالم نبود، خب علم پیشرفت نمیکرد. گرچه ما موظفیم تک تک خودمون رو حفظ بکنیم، مریض نباشیم، ولی در هندسه خلقت مرض برکت است. در هندسه آفرینش وجود شیطان لازم است. گرچه ما تمام ماها موظفیم که از شیطنت بپرهیزیم، نه حرف او را گوش بدیم بشویم جز الا من تبع که من الغاوین، نه باند او بشویم که بشویم معاذ الله جز شیاطین الانس، ولی در اصل نظام این جهاد برکت است. خب خدمتگزاران فراوانی هم باید داشته باشیم که ما را به سیر ابدمون آشنا کنن. سخن در این نیست که انسان بره آسمون ها، آسمون ها و زمین اینا بین راهن. یه روزی بساط همه اینها جمع میشه، انسان است و ابدیت او مگر تمام شدنی است. کار ابدی و سیر ابدی، رهتوشه ابدی میخواد. این رهتوشه ابدی با سنگین ترین جهاد همراه است. این همه فرشته ها را صفاً صفاً در خدمت ما قرار دادن، مدبرات را در خدمت ما قرار دادن. کم نیستن ملائکه که همیشه دست به دعاین. این سوره مبارکه احزاب که فرمود ذات اقدس اله بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تحیت و درود میفرستد، شما هم تحیت بفرستید، در همون سوره دارد خدا بر شما صلوات میفرستد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا بر مؤمنین صلوات میفرستد، فرشته های خدا بر مؤمنین صلوات میفرستند. کم مقامی نیست که ملائکه بر مؤمن صلوات بفرستد. ملائکه بگوین اللهم صل علی زید، اللهم صل علی عمر، بر مؤمنین تک تک مؤمنین نام میبرد و صلوات میفرستند. سخن از دنیا و 10,000 سال و 1,000,000 سال نیست، سخن از ابدیت است. این ابدیت را باید با قضاهای ابدی تأمین کرد. این همه فرشته ها را فرستاده من اگه خدمتگزار بشریت باشد تا خلیفت الله تربیت بشود. لذا در بخشای حساس قرآن کریم، مخصوصا در سوره مبارک، سوره مبارک مکی، وقتی خلقت انسان را ذکر میکند، به او هشدار میدهد که گوهری داری که اون گوهر را با آسمان زمین نمیشه معامله کرد و رهزنی هم داری که با سوابق ممتد کمین کرده که این گوهر را از تو بگیرد. ولی فرشتگان فراوانی در خدمت تو هستند، یاور تو هستند. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه مانند. اما این بحث ها که کی اجر میبرد، کی اجر نمیبرد، که مناسبت های ذکر میشد، مستحضرید کسانی اجر میبرند چه حوزوی چه دانشگاهی، که هم حسن فعلی داشته باشند هم حسن فعالی، یعنی هم کارشون مطابق با عقل و نقل باشد، صحیح باشد، یک، و هم فقط برای رضای ذات اقدس اله انجام بدن، دو. یعنی اگر حسن فعلی بود مطابق با عقل و نقل بود، حسن فاعلی داشت با اخلاص بود، این یقینا اجر میبرد، اجر دنیا اجر آخرت رو به همراه دارد. اما اگر معاذ الله کارش خوب بود ولی حسن فاعلی نداشت، این برای این آب نام این کار کرده، این ممکنه در دنیای بحری ببرد، اما ما له من آخر فی الاخرت من خلاق. و اگر گفته می شود که اگر دانشگاه رو به راه بشه قداست او کمتر از حوزه نیست، اون هم با همین شرط است، در صورتی که آیات محور قرار بده و عقل را حجت الهی بدونه، خواه حجت حکمت نظری خواه حجت حکمت عملی، و برابر او مثل حوزه کار بکنه، مخلصا کار بکنه. و در تمام این آیات این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یتفکرون یتدبرون اینا رو مطرح قرار بده و از نظم علمی جهان ناظم و ثابت کند و اینها را آیات الهی قرار بده، خب یقینا اجر داره. و اما درباره اون روایت نورانی که از امام رضا سلام الله علیه خونده شد که خدا در خلق نیست، خلق در خدا نیست، به جریان مرآت مثال زدن، اونجا در ذیل هم اون روایت حضرت فرمود که ای غلزار که وابن علیه ما علمته ما علمته ثوابا و ما علمته ثوابا. تشبیه ممکن است از یه جهتی مقرب باشد از جهتی موعد، اما حضرت فرمود این را اصل قرار بده، از این مطالبی را استنباط بکن، همونطوری که لا تنقض را اصل قرار میدیم، رفع ما لا یعلمون را اصل قرار میدیم، مطالب عمیق، اشکالات طرفین، شبهات طرفین، یکی میگوید استصحاب با شک در مقتضی حجت است، یکی میگوید با شک در مقتضی حجت نیست، اختلاف نظرها هست. تو این روایات هم همینطوره. اینطور نیست که حالا مثلا ترجمه این حدیث نورانی که در بحث دیروز خونده شد کافی باشد. اینم اگر به نظیر مسائل دیگر عرضه بشه به حوزه، شاید بحث چندین ساله رو تأمین بکند. خب فرمود ما انسان رو که خلق کردیم با لام، با قد، با این وضع فرمود لقد خلق در انسان. اما در باره جن فرمود ول جان خلقناه من قبل، دیگه ولقد خلقنا اینا توش نیست، نحوه تعبیر هم فرق میکند. مناظر فرمید فرمود ولقد خلقنا الانسان من صلصال من همع مسنون، که در جریان بدن انسان عنصر غالبش آب است و خاک، ولی عنصر غالب بدن جن آتش است و هوا. والجان خلقناه من نار سموم، که آتش است و هوا. سموم همون باد گرم است، از او شعله تولید بشود، از اون شعله جن پدید می آید. خب بعد فرمود بیاد این صحنه باش، این بیاد این صحنه باش از سنخ قضیتون فی واقعه نیست، یعنی هر لحظه، هر روز، هر شب بیاد این لحظه باش که عده‌ای دارن بر شما سجده میکنن، یه عده‌ای هم راهزن راه شما هستن. و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، اونجا که سخن از بدن است و ظاهر است، از اون لفظ بشر کمک میگیرد. بشر هم باد البشره، اونی که ظاهرش روشن است، با پوست پوشیده نیست، با پشم و کرک و مو پوشیده نیست مثل حیوانات دیگر، بشر است، بشرش معلوم است. خب اینی خالقون بشر من صلصال من حمإ مسنون. فیضا سویته، وقتی کارگاه درونیش رو تصویه کردی، مستقل خلق شد، نظام کارگاهی تموم شد، نظام بارگاهی شروع می شود. چیزی که از خود من است، مال من است، به او عطا میکنم، همه چیز مال اوست، مثل که همه بیت، مکان و زمان مال خداست، ولی فقط کعبه را به خود اسناد میدهد. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی تو هم کتاب شریف توحید صدوق از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه نقل میکند، این که خدای سبحان انسان را یا روح را یا صورت انسان را به خود نسبت میدهد، برای چیز؟ فرمود برای تشریف است، نظیر این که خدای سبحان که منزه از بیت و مکان است، ولی کعبه را بیت خود میداند، طهرا بیتی، تنها زینت کعبه همون یای بیت است. اگر سنایی میگوید کعبه را مزین نکنید، با پرده های ضرب و تزیین نکنید، کعبه را جامه کردن از هوس است، یای بیتی جمال کعبه بس است، برای کعبه زیورش همون یای بیتی است. حالا چرا زر و زیور بدی؟ اون برای چی این کار رو بخواد بخونید؟ مسجد هم همینطور هست، نگفتن مکروه است مسجد را شما تذهیب بکنید؟ بعضی ها فتوا به حرمت ندادن، وقتی وجود مبارک حضرت سلام الله علیه ظهور میکنند، اول کاری که میکنند این تزیینات مسجد برمیدارد. یای بیتی شرف مسجد است، این بیت الله دیگه، یای بیتی جمال کعبه بس است. همین یای بیتی را خدا به ما هم در باره ما هم گفته دیگه. حالا تزیین کعبه روانیست درسته، اونجا لازم نیست زر و زیور باشه، تزیین مسجد هم لازم نیست، اینم درسته. حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد، اول کاری که میکند دستور میداد این زر و زیور مسجد دور بیاندازن، این درسته. خب همین حرفا در باره ما هم هست دیگه. فرمود من من روحی به تو دادم، نفخت فیه من روحی. پس الان در ما یه حقیقتی است که اضافه تشریفی به ذات اقدس اله دارد. همه آسمان و زمین مال خداست، چون که همه بیوت مال خداست، اما کعبه شده بیت الله. هر کسی به نوبه خود روح الله است، اما خب نام سکه فقط به نام این بزرگوار خورده شده است که سکه تو زن تا دیگران کم زنن. همه روح الله هستن، ولی متاسفانه وقتی غافل باشن دیگه اون جلال و شکوه را از دست میدن. فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. تعبیرات آیات دیگر فسجدو دارد، اینجا فرمود فوراً بیفتید به خاک. فقعوا لو ساجدین، اون اسجدو لآدم یه حساب دیگه است، اما فقعوا له ساجدین این خر له از همین قبیل است، فوراً به خاک بیفتید. درباره ماها دارد به این که اسجدو کذا کونو ما از ساجدین اسجدو، ولی درباره اوحدی از انسان ها مؤمنان وارسته دارد یخرون للازغان سجدا، اونا که بیتابن با چانه به زمین میفتن، پیشانو به زمین میساید. این یخرون للازغان سجدا غیر از یسجدون لله است. اینجا فقعو له ساجدین غیر از اسجدوست. چرا؟ اما عظمت و جلال خلیفت اللهی رو ندارن. اونا هم میگفتن نحنو نسبهو و حمده که و نقدس لک. ذات اقدس اله فرمود شما از تسبیح برخوردارید، از تقدیس برخوردارید، اما اینی اعلم و غیب از سماوات و الارض، اینی اعلم و ما لا تعلمون. اون که میتواند خلیفت الله باشد باید کسی باشد که اهل مبارزه باشد. شما آدم های خوبی هستید، موجودات خوبی هستید، اما نه شهوت دارید، نه غضبی دارید، نه شیطانی در شما وسوسه ایجاد میکند، همیشه در حال سجده اید، همیشه در حال رکوعید، مثل پیر زنها و پیر مردایی که ساجد و خاضع اند. اونا مشکل درونی و رهزن ندارن، یا راهب کنار افتاده. اما اونی که تو میدان است و پهلوانها و قهرمانها همیشه او رو به چالش دعوت میکنن، او اگر پهلوان در از گود به در آمده هنر کرده. فهمود اینی اعلم و مالا تعلمون، اینی اعلم و غیب از سماوات و الارض. شما تو تنزیه بله خلیفه هستید، ولی من خلیفه کامل میخواهم. اونی که اهل نبرد باشد، درون و بیرون رو شکست نخورد، او خلیفه است. فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. در سوره مبارک مؤمنون وقتی بخشی از خلقت رو ذکر میکنن میفرما به این که کسونا العظام لحما اونگاه ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. آیه 12 و 13 به بعد سوره مبارک مؤمنون این است: ولقد خلق در انسان من سلسال من تین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. خب این نطفه بودن و تولید و لقاح و اینها تو حیوانات هم هست. ثم خلقنا نطفه علقه که تو غیر انسان هم هست. ف فخلقنا العلقه مضغه که تو غیر انسان هم هست، فخلقنا المضغه عظاما که تو غیر انسان هم هست، فکسونا العظام لحما که تو غیر انسان هم هست. تا اینجا مرز مشترک. ثم انشأناه خلقا آخر، که این دیگه تو حیوانات نیست، این فتبارک الله احسن الخالقین مال این محدود است، وگرنه محدودهای قبلی که تو حیوانات دیگر هم که هست دیگه، اینه که خلق دیگر شد، خلقی که در دسترس دیگران نیست، با آسانی درک نمی شود، این احسن المخلوقین است، به دلیل این که خالق او احسن الخالقین است. چون او احسن المخلوقین است، آفریدگار او احسن الخالقین است. اون خدای سبحان خودش بهترین خالقین هست، اما یه وقت است که در آفرینش ذرات ریز سخن از خالقیت خداست، یه وقت سخن از حیوانات است، یه وقت سخن از نباتات است، یه وقت سخن از موجودات دیگه است، یه وقت سخن از موجود بی همتاست و اون انسان است. خب اگر احسن الخالقین به اون معنای جامع باشد، در آفرینش درختم خدا احسن الخالقین است، در آفرینش حیوانات دیگر هم خدا احسن الخالقین است. این تعبیر را فقط درباره آفرینش انسان فرمود. فاذا سویته فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. نه دیگه، چیزی بعدی است، یه سنخ دیگر است. اون قبلی ها که جنین شد و اینها هم مشترک بین انسان و غیر انسان است، این یه چیزی دیگری است، همون نفخت فیه من روحی است. این نفخت فیه من روحی، این میتواند خلیفت الله باشد، این است که احسن المخلوقین است. چون که فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ولو بلال حبشی باشد، اما این رو که درباره طاووس و تیهو نفرمود، که اون طاووس اون تیهو وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه که در خلقت طاووس اون همه قلم پرسایی و بیان روان دارد، خب اون جمال و زیبایی طاووس یه طرف، یه انسان وارسته پرهیزکاری نظیر بلال حبشی رضوان الله تعالی علیه یه طرف دیگه. این بلال حبشی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اما اون طاووس و تیهو که این چنین نیست، معلوم می شود همون یای بیتی شرف می آورد، نه جمال ظاهری و جمال سوز. بله، همون خلق جدیدش با آفرینش روح است. این نفخت فیه من روحی که در آیه محل بحث است، میتواند مساوی معادل ثم انشأناه خلقا آخر باشد که در سوره مبارکه مؤمنونه. منتها یه تفاوت دیگر هم دارم، که این اون سوره مؤمنون تحول او را نشون بدهد که شاید با حرکت جوهری اینا سازگارتر باشد، این با مبنای دیگر سازگارتر باشد. اون مال انسان بی عقل است. انسان با عقل را فرمود کاری از او ساخته است که آسمان ها و زمین عاجزند. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحمل الانسان. این بار امانت را انسان مؤمن میکشه، اما اگر ایمان و عقل را از او بگیریم، میمونه یه بدن یک متر نیم طول، نیم متر قطر، نیم متر عرض. در باره این فرمود زمین از تو بالاتره، کوه از تو بالاتره، غذایی که میخوری از تو بهتره. انتم اشد خلقا ام السما بناها. فرمود این جو خودت میگیری راه میری، این نکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، این کوه ها از تو سنگین تره. حالا برفرض یه بار سنگین رو بلند کردی، این منجرق که بیشتر برمیداره، اینا کمال نیست. فرمود این اون شرف رو که گذاشتی کنار، میمونه این هیکل. این هیکل انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمینی که راه میری از تو سنگین‌تره، کوهی که در کنارش حرکت میکنی از تو مهمتره، آسمانی که بالای سرت سایه انداخته از تو بالاتره. اگر هیکل باشه خب چی داری؟ اما اگر ایمان باشه، کاری از تو ساخته است که آسمان بار امانت نتوانست کشید. خب بله، اما کدوم درجه؟ درباره جن حد اکثرش تجرد وهمی است، درباره ملائکه یه ایمانی است که به غنیمت برده است، اما نه با جهاد به دست آورده باشد. او جنگی نکرده تا ایمان دست بیاره. یه وقتی کسی کشور گشایی میکند، یه وقت از یه مال ارثی به او رسیده، خب مال ارثی شرف نمی آورد. اما کسی فتوحاتی را کرده، جنگی کرده، حق مسلم خود را که دیگران داشتن می بردن حفظ کرده، این سرمایه دار است. انسان اگر ایمانش حفظ بکند، برای که با تمام مبارزها در درون و بیرون نتواند همچه کده، لقد خلقنا الانسان فی کبد، با لام توطئه قسم فرمود، حتما سوگند یاد میکنم که من انسان رو تو کبد آفریدم. کبد غیر از کبد است. کبد این دستگاه گوارشه. کبد یعنی درد و رنج و غوغا و فریاد و درد. فرمود قسم یاد میکنم که انسان رو من تو درد خلق کردم. این 80 سال باید بپیچه. خب اگر خودش مست کرده، بیهوش کرده، مواد مخدر مصرف کرده، درد و احساس نکرده، که او انسان نیست. این جاه مواد مخدره، این نان مواد مخدره، این نام مواد مخدره، این القاب مواد مخدره، این ثروت مواد مخدره، آدم رو به خودش جذب میکنه. اونی که تو فشار است به جایی میرسه. مگه آدم مرفه به جایی میرسه؟ فرمود قسم یاد میکنم انسان به ما انه و انسان تو درده. خب کسی که دردمند نباشه انسان نیست، او فشار ندارد که. این مرفه بی درد است. حالا اگرم لطف الهی شامل حالش بشه، یه گوشی از بهشت بهش بدن. این دیگه خلیفت الله نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. این اگه بخواد علوم الهی رو یاد بگیره، با فرشتگان هم صحبت باشد، نامی از او بماند که وجود ما را که استعمی سلام الله علیه امضا کرده، العلماء او باغون ما بقیت دهر، این 80 سال با زحمت بکشه. اما همین که یه مختصری درس خونده بگد تو را کذا و کذا، فلک به مردم نادان دهد زمان مرا، تو اهل دانش و فضلی، همین گناهت بس، این تو راه میمونه. این باید انبیا رو ببینه، ائمه رو ببینه. دیگه مثل علی ابن ابی طالب غیر از پیغمبر خدا خلق نکرد. حضرت رو به عسل کرد، فرمود به این که خیلی خوش رنگی. کی؟ وقتی خاورمیانه در اختیار حضرت بود. یعنی بعضی که امپراتوری ایران فتح شد، امپراتوری روم فتح شد، کل خاورمیانه زیر نظر و حکومت استعمیر بود، به عسل خطاب میکند، میگه خیلی خوش رنگی، ولی من نمیدونم مزد چیه. خب از اینا عاقل‌تر که خدا خلق نکرده که. اگر راه اون پرخوری بود، داشتن راه بود، اینا میرفتن دیگه. ما دلمون میخواد هم شیخ انصاری بشیم، هم همه چیزمون تمام باشه، این نیست. اونی که ما را آفرید قسم خورد، فرمود این 80 سال زحمته. اگر 100 سالی زحمته، 90 سالی زحمت، لقد خلقنا الانسان فی کبد. من اگه انسان است، اگر این هم الا کل انعام زرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون، این همتهم بطنهم، این حرف دیگه است. اگر بخواد خلیفه خدا باشه 80 سال زحمت میخواد. ولی اون کسی خلیفت الله هست، خیلی از چیزها رو کمال نمیدونه، لذت نمیدونه، تا بگه حالا من ندارم در رنجم. این چنین نیست که حالا شیخ انصاری قصه بخوره که چرا من عبام مثلا اونجور نیست، قبام اونجور نیست، اصلا به این فکر نیست. یه مقدار که آدم بالاتر بیاد میخنده به دیگری، اینجور نیست که همش رنج باشه، یه کمی که بیاد لذت علم جبران میکنه. غرض آن است که اونها هم مؤمن دارن، جن هم مؤمن داره، فرشته ها مؤمن دارن. فرشته ها که بالاتر از جنن به مقام خلافت نمیرسن، برای اینکه اینا مبارزه نکردن با نفس. این که بینید همیشه آدم را میشورونه، بالاخره در خواب و بیداری یک کسی داره میشورونه ز دست دیده و دل سا همیشه فریاد داره، قوقایی در دل آدمه. اگه آدم اونا را خفه کرد راحته، وگرنه خفه میشه دیگه. غفر الله لنا و لکم والحمد لله و الحمد لله.